شدیم برامون مشکلی ایجاد کنن، نه در داخل به وجود خواهد آمد. و یه حاشیه هم میگه که به هر حال من به مسئولین همه چیز رو گفتم، تذکرات لازم رو دادم، یعنی این منم که قدرت اولیه و بالای همه مقامات هستم و تا من هستم شما نگران هیچ مشکلی نباشید. و البته بین سطورش هم همون برداشت که شما کردیدم درسته که به هر حال بود و نبود رئیسی چندان فرقی در اداره کشور ایجاد نخواهد کرد.
اشاره کردید به تا زمانی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست. خب خیلی از تحلیل ها پیش از این که ابراهیم رئیسی در اثر سقوط این بالگرد از بین بره بر این بود که گزینه های احتمالی برای رهبر بعدی جمهوری اسلامی یا مجتبی خامنه ای پسر علی خامنه ای است و یا ابراهیم رئیسی، یعنی اینها معمولا در صدر اون تحلیل ها قرار داشتند. حالا با از بین رفتن آقای رئیسی شانس مجتبی خامنه ای برای جانشینی پدرش چقدر هست؟
احتمالا خیلی بیشتر از سابق. شاید ابراهیم مجتبی خامنه ای شخصیت قوی تر و مدیر مدبرتری تا ابراهیم رئیسی داشته باشه، ولی پشت صحنه بوده. ولی رئیسی تجربه یا سابقه هم ریاست قوه مجریه رو داره الان داشت و هم قضاییه رو. روی کاغذ و در ظاهر ابراهیم رئیسی شایسته تر بود. حالا یک مانع بزرگ برداشته شده و افراد دیگری هم که مطرح هستند مثل عرافی و دیگران سطحشون بالاتر از مجتبی خامنه‌ای به لحاظ مدیریت سیاسی نخواهد بود، هرچند ممکنه سواد و حوزه‌ایشون بیشتر باشه. بر همین اساس است که حالا جمهوری اسلامی این اتفاق چه یک سانحه و حادثه باشه، چه یک دسیسه باشه، چه با منشأ داخلی چه با منشأ خارجی، از این به بعد این سوال و این ابهام و نقطه سیاه در پرونده مجتبی در افکار عمومی شکل خواهد گرفت، به درستی یا به نادرست، که او یک رقیب دیگرش رو از سر راه برداشته و اگر منشأ خارجی باشه به گمان من جمهوری اسلامی هیچگاه اعلام نخواهد کرد، چون این اتفاق در جایی افتاده که نزدیکترین فاصله جغرافیایی رو با آذربایجان آذربایجان داره، جمهوری آذربایجان داره که رابطه نزدیکی با اسرائیل داره و دیروز یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم گفت بود ما این فرضیه رو هم بررسی میکنیم. اگر این فرضیه مثبت اعلام بشه و اینکه چرا یک دفعه این رادارها از کار افتاده و از صفحه رادار خارج شده، ارتباط هلیکوپتر با رادارها از بین رفته، حتی اگر به نتیجه مثبت برسن هم به گمان من اعلام نخواهند کرد، چون جمهوری اسلامی به دنبال تشنج جدید در سیاست خارجیش قطعا نیست.
و به عنوان سوال آخر، خب همیشه گفته می شد که ابراهیم رئیسی به صورت 100% گزینه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن ریاست قوه مجریه هست و حالا با نبود او آیا جایگاه، آیا قدرت بیت علی خامنه ای مرکز رهبری جمهوری اسلامی در جایگاه قوی تری قرار خواهد گرفت یا تضعیف خواهد شد و یا اساساً تغییری در شرایط قدرت بیت و نفوذ بیت ایجاد نخواهد شد؟
احتمالاً تغییری ایجاد نخواهد شد، ولی برای ترتیب دادن ویترین دچار مشکل خواهند شد. آیا علی خامنه‌ای می‌خواهد به همین افراطیون ولایی میدان بده یا به ولایون تکنوکرات؟ خب تو ولایون تکنوکرات قالیباف حاضر یراختر از بقیه است، ولی قالیباف پرهاشیه ترین هست و رأی منفی زیادی در درون جریان ولایی داره و اگر از قالیباف بگذرن باید افرادی رو بیارن که به هر حال تکنوکرات باشه، کار رابنداز باشه، مثلا مخبر و بتواند مشکلات اداری کشور رو تا حدی حل بکنه، یا افراد دیگری مثل رئیس به اصطلاح بنیاد مستضعفان جانبازان که رأی منفی کمتری داشته باشه.
آیا این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی بار دیگر چهره خوشی به طیف موسوم به اصلاح طلب نشون بده در شرایطی که ابراهیم رئیسی دیگر وجود نداره؟
این به گمان من کمترین احتماله. یعنی علی خامنه‌ای از گام دوم انقلاب به تعبیر خودش کمربندها رو سفت کرده، نمیخواد در درون سیستم اختلافات شدیدی باشه، سعی در یک دستسازی کرده هرچند کاملا موفق نبوده، ولی میخواهد افراد مطیع رو سر و کار بیاره. البته قابل پیش بینی است که با دورخیزی که برخی اصلاح طلبان کردن، این گرایش روزنه گشایی فعال بشه، با این تصور و به گمان من توهم که شاید خامنه‌ای راهی رو باز کنه حداقل برای اعتدالیون، برای کارگزاران سازندگی، ولی به گمان من این کمترین احتمال خواهد بود و خامنه‌ای راه رفته رو باز نخواهد گشت.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا درباره سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستیم. علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران در واشنگتن همراه ماست از طریق تلفن برای گفتگو درباره تبعات کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او. آقای واعظ، با این شروع بکنیم که خب ما میدونیم که سیاست اصلی جمهوری اسلامی در نه در دولت بلکه در بیت رهبری معمولا تعیین میشد. حالا با در نظر گرفتن از بین رفتن ابراهیم رئیسی در نتیجه این سانحه اخیر، چه تغییر و تبعاتی رو ما در عرصه روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک ایران احتمالا باید شاهد باشیم؟
بله، ببینید، همونجور که مستحضر هستید، اصولا آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولا نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود، و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت، و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ، چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه‌ای یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم، و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص واقعاً نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان چهره رئیس ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه و بعد مراحل بعدی شکل بگیره، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای فرض بفرمایید اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر، حادثه اخیر و از بین رفتن ابراهیم رئیسی در رویکرد اسرائیل هم تأثیر نخواهد داشت؟
ببینید، همطور که عرض کردم، به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت، و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه ای رو براشون رأی اعتماد بگیره، و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد، و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل، که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود. اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره، که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود، برای اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولا وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین‌المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید همونطور که عرض کردم من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله ولی در دوران ایشون
به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد و بنابراین مسئله هسته ایران نه تنها لاینحل باقی موند، بلکه اصولا روی یافتن یک راهکار جدید رو هم تقریبا غیر ممکن کرده علت شرایطی که تغییراتی که روی زمین به وجود اومده، حالا چه از لحاظ پیشرفت‌های برنامه هسته ایران، چه از لحاظ از هم پاشیدن گروه پنج به علاوه یک، چه از لحاظ اینکه دیگه در واقع تداخل مسائل غیر هسته‌ای و هسته‌ای با هم دیگه یک مسئله اجتناب ناپذیر شده و همچنین میشه گفت در واقع همکاری راهبردی که ایران با روسیه که البته در دوره آقای روحانی با در واقع دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه شروع شده بود ولی واقعا در دوره آقای رئیسی به اوج خودش رسید و همکاری نظامی بین این دو کشور وارد یک فاز جدیدی شد که اون هم به احتمال زیاد برگشت ناپذیر خواهد بود و خب اینها همه جدای از مسائل سیاست داخلی هست و خب سرکوبی که صورت گرفت بر علیه جنبش مهسا و شاید میشه گفت آخرین بند ارتباطی که بین اکثریت جامعه ایران و حاکمیت وجود داشت رو هم از بین برد.
آقای وایس، شما به عنوان مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران به نظرتون با یک دیدگاه خوشبینانه اگر بخوایم به تحولات اخیر نگاه بکنیم، اگر آنچه که در 50 روز پیش رو اتفاق خواهد افتاد حالا به نوعی به سمت و سوی بره که شرایط اندکی از آنچه که هست بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه در جهت تنش زدایی و در جهت رفع تنش و مسائل موجود بین ایران و جهان غرب، فکر میکنید چه اتفاقی در نبود آقای رئیسی در ایران باید رخ بده که به اون سمت حرکت بکنیم؟
بله ببینید در هر بحرانی به هر حال فرصتی هم وجود داره و من با وجودی که به هیچ وجه خوشبین نیستم که حاکمیت در ایران بتونه از این حادثه استفاده بکنه برای اینکه در واقع تغییر و شاید میشه گفت تصحیح مسیر رو انجام بده، فکر میکنم که اگر واقعا اجازه میدادند آقایان که انتخابات آزادتری در ایران برگزار بشه و اشخاصی بر سر کار بیان که بتونن مسیر متفاوتی رو دنبال بکنن، خب شاید این فرصتی که شما اشاره کردید بهش قابل دستیابی بود، ولی گمان من بر این هست که حاکمیت تمام توجه خودش رو گذاشته بر امر جانشینی و برای این کار نیاز داره که در واقع در رأس هرم قدرت تا جایی که میتونه یک شرایط همگونی رو ایجاد بکنه و هیچ گونه رقیبی رو وارد این حلقه نکنه. و به همین لحاظ اون چیزی که در پایین هرم قدرت در سطح جامعه میگذره واقعا براش چندان اهمیتی نداره و به همین لحاظ به دشواری میتوان امیدوار بود، ولی با وقت در عرض همین 24 ساعت گذشته که من با مقامات کشورهای همسایه ایران و غربی صحبت کردم، یک شاید امیدواری وجود داره در ته ذهنشون که شاید بشه یک دری در واقع گشوده بشه با این حادثه، ولی بازم همونطور که عرض کردم درجه بسیار بالایی از خوشبینی میخواد برای اینکه بتونیم بهش امیدوار باشیم.
عجب. پس در گفتگوهایی که شما با برخی از مقامهای کشورهای همسایه ایران داشتید، در اونها نوعی امیدواری رو دیدید به رغم اینکه خودتون شخصا همونطور که گفتید چندان امیدی ندارید، درست فهمیدم؟
بله، ببینید در هر حال دیپلمات‌ها نمیتونن بدون امید زندگی بکنن و بنابراین امیدوار هستن که شاید در مراسم ختمی که صورت میگیره با شرکت در این مراسم بتونن در واقع ایران رو قانع بکنن که به نحوی انتخاباتی رو برگزار بکنه و اشخاصی رو بر سر قدرت بیاره که این مسیری که در چند سال گذشته رفته بود رو بتونن تغییر بدن. ولی بازم همطور که عرض کردم، من حاکمیت در ایران رو در یک طول موج بسیار متفاوتی از این میبینم.
سپاسگزارم. علی واعظ بود، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از ابراهیم رئیسی عالی رتبه ترین مقامی بود که روز یک شنبه در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. ساعتی پیش در البته پیش از اینکه گفتگویی رو بشنویم، اجازه بدید گزارشی رو بشنویم از سعید جعفری که نگاهی داشته به زندگی و کارنامه سیاسی حسین امیرعبداللهیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته‌های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیرعبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیرعبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین‌المللی قابل توجهی داشته باشد، در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیرعبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیرعبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیرعبداللهیان را در این سمت ابقا نماید، تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیرعبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل می کند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمی گیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان می شوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است. این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما در حالی که شما داشتید به این گزارش گوش میدادید، باز هم تحولات جدیدی رو پیرامون حادثه سقوط بالگرد منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراهش شاهد بودیم. برای اطلاع از چند و چون این تحولات همراه هستیم مجدد با کامبیز کراماتی، همکارم که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، یکی از اتفاقهایی که افتاده اینه که خب در اثر این حادثه دو تن از اعضای مجلس خبرگان جان خودشون رو از دست دادن. یکیش خود آقای ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهوری که حالا باید بگیم رئیس جمهور پیشین، و دیگری محمد علی آل هاشم که امام جمعه تبریز بود. هر دوی اینها از اعضای مجلس خبرگان بودن، مجلسی که یکی از در واقع شاید مهمترین وظیفش تعیین جانشین رهبری هست در صورت برکناری یا کشته شدن یا درگذشت علی خامنه ای رهبر فعلی. به ما بگو که از مجلس خبرگان چه خبری هست.
بله هومن، کاملا درست میگی. ببین، نکته‌ای که وجود داره اینه که دوره جدید مجلس خبرگان قرار است که از فردا شروع به کار کنه، فردا سه‌شنبه کارش رو شروع کنه، و الان قبل از اینکه این دوره شروع بشه دو تا از اعضای خودش رو از دست داده، آقای محمد علی آل هاشم و آقای ابراهیم رئیسی. نکته خیلی مهم این هستش که با توجه به اینکه در این دوره از مجلس خبرگان آقای جنتی، آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی حضور ندارن، هر کدوم به دلیلی، آقای احمد جنتی به دلیل کهولت سن دیگه این بار نامزد نشد، آقای حسن روحانی رئیس جمهور پیشین رد صلاحیت شد و صادق لاریجانی هم رأی نیاورد، با توجه به غیاب این سه نفر از آقای ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی ریاست این دوره از مجلس خبرگان یاد می شد و الان در نبود آقای رئیسی چند تا اسم دیگر مطرح هستش، بیشتر از همه محمد رضا مدرس یزدی، هاشم حسینی بوشهری و علی موحدی کرمانی. اما حالا این ریاست مجلس خبرگان چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده در این دوره؟ به خاطر این هستش که همینجور که اشاره کردی، مهمترین وظیفه مجلس خبرگان انتخاب رهبر هستش و با توجه به اینکه علی خامنه ای الان 85 ساله است، دوره مجلس خبرگان هم 6 ساله هستش و طولانیه، بعید نیست که این دوره از مجلس خبرگان مسئولیت انتخاب رهبر بعدی یعنی جانشین علی خامنه ای رو هم بر عهده داشته باشه. برای همین اینکه چه کسی در رأس این مجلس باشه خیلی اهمیت دوچندانی داره نسبت به دوره قبلی.
خب در عرصه بین المللی هم مثل این که باز دوباره واکنش های تازه تری رو شاهد بودیم.
بله، واکنش ها همینجوری دارن خورد خورد میان، اما یکی از واکنش هایی خیلی جالب بود به نظرم واکنش یکی از سخنگویان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش، خانم فرح دخل‌الله که لبنانی الاصل هست، در شبکه ایکس مطلبی رو منتشر کرده یا توییتی کرده با قول خودمون به دو زبان فارسی و انگلیسی به مردم ایران تسلیت گفته از دست رفتن رئیس جمهور پیشین ایران رو.
خب کامبیز، درباره آخرین وضعیت اجساد هم گویا گزارش های تازه‌ای منتشر شده.
بله، خب اجساد که گفتیم منتقل شدن به تبریز. نکته‌ای که شاید ساعتی پیش یا کمتر ساعتی پیش مطرح شد از طرف مدیر مرکز بحران ایران این هستش که اولا همه اجساد تا حدی سوختن، بعضیشون بیشتر بعضی کمتر. در مورد همین آقای محمد علی آل هاشم امام جمعه پیشین تبریز ظاهراً کمتر جسد سوخته بوده، علتش هم این بوده که به گفته این مقام رسمی ایران ظاهراً برخلاف بقیه 7 قربانی این سانحه، آقای آل هاشم تا مدتی و چه بسا تا ساعتی بعد از سقوط هلیکوپتر همچنان زنده بوده و حتی به گفته ایشون ظاهراً تماس تلفنی کوتاهی هم با یکی از مقامات نهاد ریاست جمهوری داشته و احتمالاً به همین دلیل تونسته خودش رو از محل حادثه شاید چند متر دور کنه و در نهایت جسدش کمتر سوخته. مدیر به اصطلاح رئیس مدیریت بحران کشور البته گفته که درسته که همه اجساد سوخته بودن، اما سوختگی به اون میزان نبوده که قابل شناسایی نباشن و بنابراین نیازی به تست دی ان ای نبوده، همه اجساد به راحتی شناسایی شدن و منتقل شدن به تبریز برای به اصطلاح تشییع جنازه در اون شهر و بعد هم احیانا انتقال به تهران.
سپاسگزارم کامبیز کراماتی بود که ما رو در جریان آخرین خبرها و تحولات پیرامون سانحه سقوط بالگرد منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او قرار داد. باز هم به رسم ساعات گذشته همراه خواهیم شد با کامبیز کراماتی که و خستگی ناپذیرانه پیگیری میکنه آخرین خبرها و تحولات پیرامون این رخداد رو. اما از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جانشینان جدی علی خامنه ای نام برده میشد. حالا با مرگ رئیسی تحلیل ها و گمان زنی ها درباره جانشین رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر میکند. فرشته قاضی از رادیو فردا در این زمینه با محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، گفتگو کرده و از او درباره دوران پسا رئیسی سوال کرده است.
یه مسیری در زندگی ابراهیم رئیسی طی شد که این مسیر به صورت عادی و اتفاقی نمیتونه طی شده باشه. یعنی فردی رو از یک زمان مشخصی به بعد بالا بکشن، بیارن در انتخابات ریاست جمهوری تو فاصله کوتاهی در رأس یک جای معنوی قرار بگیره و تبلیغات وسیعی به لحاظ معنوی روی او بشه به عنوان خادم الرضا، به عنوان تولیت آستان قدس، در حالی که همون زمان هم افرادی به مراتب صالح تر از او برای اون کار وجود داشتن، نامهاشون هم اون زمان مطرح شده بود. بعد بلافاصله رئیس قوه قضاییه بشه، بعد از مدت کوتاهی بیاد دوباره نامزد انتخابات بشه و این بار به شرط چاقو به اصطلاح بیاد، یعنی همه افرادی که ممکن بود رقابت بکنن با او رو حذف بکنن، حتی علی لاریجانی رو، برای اینکه قطعا او رئیس جمهور بشه و حتما تجربه مدیریت اجرایی داشته باشه. این مدل بالا کشیدن او، برکشیدن او عادی نیست، یعنی حتما نقشه ای پشتش وجود داشته. خب هزینه هم پرداخت شده به خاطرش دیگه، یعنی وقتی چون این کسی رو میارن بالا و اون همه آدم رو حذف میکنن و اون همه ناراضی تولید میکنن، یعنی نقشه ای وجود داشته. بنابراین قطعا جریانی در رأس کشور روی او حساب باز کرده بود برای رهبری آینده. امروز صبح از میان تسلیت هایی که برای ابراهیم رئیسی گفته شد، محسنی اژه‌ای جا گفته او نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف بود. ببینید این نیروی مورد وفاق که منظورش وفاق جامعه نیست، جامعه که تکلیفش با رئیسی و امثال رئیسی معلوم بود. این نیروی مورد وفاق در میان جریان های مختلف به نظر میرسه که نشان از این داره که اختلافی بر سر رهبری آینده وجود داشت و کسانی که در دو سر طیف درباره رهبری آینده صحبت می‌کردند، اونها روی فردی مثل رئیسی میتونستن دور هم دیگه جمع بشن. اتفاقی که الان افتاده طبیعتاً این فرصت رو از بین برده.
با حذف ابراهیم رئیسی، با مرگ ابراهیم رئیسی، چی در پیش رو داریم؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
ببینید ما الان حکومتی داریم که رأسش یعنی رهبره با رسالت جهانی جهادی ایدئولوژیک فکر میکنه، برخلاف کسانی که علی خامنه ای رو مثلا فردی میدونن که به هر قیمتی مثلا میخواد بمانه، یا نه من فکر میکنم که او یک ایده جهادی ایدئولوژیک داره، یه جایی هم لازم باشه همه چیز رو قربانی میکنه و خودش هم ممکنه یکی از اون قربانیان باشه. ما با یک رأس مجاهد و یک بدنه فاسد مواجهیم. از علی خامنه ای و اقلیتی که بیان پایین، همه اون بدنه حکومت که ابراز وفاداری میکنه به علی خامنه ای حتی در نهادهای عقیدتی و نظامی، یا فاسدن یا رانتیان یا چون این ملاحظاتی دارن. مسئله اینه که کدام بخش از حکومت بچربه قدرتش برای تعیین تکلیف وضعیت سالهای پیش رو و حکومت جمهوری اسلامی. اگر اون رأس مجاهد قدرتش بچربه، طبیعتا ما هم برای رهبری آینده هم برای رئیس جمهوری آینده کسی رو خواهیم داشت که کشور رو در همون مسیر پیش ببره، همونطور که ابراهیم رئیسی رو با همین ایده انتخاب کرده بودن، وزیر خارجش امیر عبداللهیان و دیگرانی که در اطراف او بودن و با همین ایده انتخاب کرده بودن که اون اهداف ایدئولوژیک تامین بشه. بقیهش هم خب دیگه هزینه های راهه. علی خامنه اینو در یکی از دیداراش گفته بود، ویدئوش هست، که وقتی بهش میگن آقا کشور به چه سمتی داره میره، این چه وضعیتی ما داریم، میگه ما داریم میریم، مهم اینه که داریم میریم، بقیهش هزینه راه. یعنی همه این بلایی که سر مردم اومد و هزینه اون راه ایدئولوژیک و جهادی میبینن. اما اگر اون جریان غلبه بکنه که مسائل دیگری، منافع دیگری براش مهمه و لزوماً مقصد ایدئولوژیک و جهادی رو نداره، اون وقت ممکنه فرد دیگری با مختصاتی غیر از علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و این تیم در واقع بیاد سر کار. برای اینکه بدونیم کدوم جریان غلبه خواهد کرد، روزهای آینده رو باید رصد بکنیم. یک نقشه حساب شده ای برای رساندن ابراهیم رئیسی به رهبری دست کم تو این لحظه شکست خورده. برای نقشه جایگزین باید همچنان نشانه شناسی کرد.
گفتگوی فرشته قاضی بود با محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس. همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. اما کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد چه پیامدهایی در صحنه سیاسی ایران خواهد داشت؟ این پرسشی است که گلناز اسفندیاری با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
خب این یک وضعیتی در کشور اگر بخوام بگیم به طور دقیق برای جمهوری اسلامی، چون در جامعه که خب رئیسی از همون ابتدا رئیس در اصل منتخب اقلیت جامعه بود، اکثریت جامعه نگاه منفی به اون داشت، بیزار از اون بود. ما خب نوعی شادی یا بیتفاوتی و عدم ناراحتی رو در اکثریت مردم ایران میبینیم. خب به حال اینکه رئیسی یکی از مهره‌های فعال و کفالت مستمری رو در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشت در طول این 45 سال گذشته، او همیشه به هر حال در یک جای خودش قاضی بوده، دادستان بوده، حکم اعدام و کشتار انسان‌های زیادی رو صادر کرده در جاهای
همینطوره و همین و در دوره ریاست جمهوریش هم نقض حقوق بشر بدتر از گذشته ادامه پیدا کرد، ولی از او به عنوان یکی از جانشینان آقای خامنه‌ای یاد می‌شد. برخی معتقد بودند که امکان داره که نظام اون رو به هر حال آماده می‌کنه برای اینکه جانشین آقای خامنه‌ای بشه. مرگش از این جهت چه اهمیتی داره؟
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که به حال از جای جامعه، چون در موقعی که رئیس قوه قضاییه و چه رئیس جمهور بود، در سطوح بالاتر در اجرای سرکوب‌ها و نقض حقوق مردم سازمان یافته فعال بود. اما در حوزه حکومت خب دو تأثیر رو داره. یک، به هر حال یکی از گزینه‌ها بود و یا اینکه گزینه اصلی برای جانشینی خامنه‌ای بود. خب اگر دومی باشه، خب نظام در یک وضعیت غافلگیر کننده قرار گرفته و کار راحتی برای جانشین جایگزین کردن اون نداره. اما اگر اینکه او یکی از گزینه ها بوده، خب در این صورت کار به نفع رقباش میشه که خب این رقیب چندانی هم نداشت. بنابراین ممکن هستش که این کشته شدن و مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی باعث تقویت موروثی شدن ولایت فقیه بشه و تقویت حالا جانشینی چه مشتبه و یا مصطفی خامنه ای، از این لحاظ هم واجد اهمیت. در قوه مجریه این نیست که جایگزین اون نداشته باشن، ولی شاید پیدا کردن مهره مثل رئیسی که کاملا مطیع بود در برابر خامنه ای و نهاد ولایت فقیه و اون شکاف بین ریاست جمهوری و نهاد ولایت فقیه در دوران ریاست اون تقریبا پر شده بود و صفر شده بود، ممکنه کسی این گونه پیدا نشه، افراد دیگه به یک درجات حاشیه سازی انجام بدن. این دو مسائلی است که شاید بشه گفتش که ما در غیاب ابراهیم رئیسی میتونیم در آینده تاثیراتش رو از در این دو محور ببینیم.
و آیا احتمال میدید که شاهد به اصطلاح تشدید جنگ قدرت باشیم در لایه‌های بالای نظام در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
در هفته‌های آینده که میتونیم بشیم، چون به هر حال این یک وضعیتی که تصوری بوده که این ابراهیم رئیسی که حداقل تا 1404 بود و دو دوره‌ای بشه ریاست جمهوریش برای 1408، یعنی اون مدعیان برای بعد از اون فکر می‌کردن. حالا که این وضعیت غافلگیر کننده و غیر منتظره ایجاد شده، اون بازی اون رقابت رو زود هنگام کرده، آورده جلو، نظام هم براش برنامه نداشته، مدت زمانی هم که تو قانون اساسی پیش بینی شده کوتاه هست، 50 روز. این ممکنه یک بی‌ثباتی هایی رو ایجاد بکنه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به بالادستی خامنه‌ای و صحبت هایی هم که امروز کرد، او اگر مداخله بکنه و به احتمال زیاد هم بعید هست که اون فرد جایگزین رئیسی به عنوان رئیس جمهور بخواد از دل یه انتخابات تعیین بشه. احتمالاً پیشاپیشون رو تعیین میکنن و انتخابات فقط جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا میکنه، مثل خود انتخابات ریاست جمهوری 1400. بنابراین
که با پایین ترین مشارکت بود
دقیقاً در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری کمترین بود. بنابراین انتخابات از اون دست خواهد بود، ولی شاید رقابت، چون به هر حال برای بعد از رئیسی کارگزاران نسل سوم جمهوری اسلامی دیگه علی القاعده برای ریاست قوه مجریه باید می اومدن به میدان، ما زودتر از موعد رقابت بین کارگزاران نسل سوم و دوم رو شاهد باشیم، چون به هر حال در انتخابات مجلس هم نشون داد که این صفوف اصولگرایان خیلی آشفته است، متشتته و به هر حال حالا الان مثلا جدی ترین گزینه‌ای که مطرح بوده برای جایگزینی رئیسی قالیباف، خب در انتخابات مجلس با بحران مواجه شده و اون هم مشکلاتی داره. بنابراین
از جمله اتهاماتی که اتهامات فساد که باش روبرو،
بله دقیقاً فسادی که باش روبرو هست و به هر حال شاید از این زاویه سخت باشه که اون رو بخوان به عنوان رئیسی قرار بدن، ولی اگر قالیباف نباشه دیگه مدعیان در سطح همدیگه هستن و کشیدن بالای یک نفر چندان کار راحتی نیست برای خامنه یا هسته سخت قدرت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود از رادیو فردا با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در ایالات متحده، درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد به همراه شماری از مقام‌های عالی رتبه جان خود را از دست داد. شهریار سیامی نگاهی کرده به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد در نزدیکی ورزقان کشته شد.
سه مشکل بزرگ حال حاضر کشور: ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی.
در دوران ریاست جمهوریش به طور مکرر از قطار توسعه صحبت کرد، اما یک دهه قبل شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی رئیس جمهور ایران شود.
من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کنم.
ابراهیم رئیسی سال 1329 در مشهد به دنیا آمد. در مشهد تحصیلات دوره ابتدایی و دروس حوزوی را گذران و سال 1354 برای ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه حقانی به قم رفت.
یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قم شدم.
پس از انقلاب در 20 سالگی به سمت دادیار کرج منصوب شد، سمتی که آینده او را رقم زد و در تابستان سال 1367 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ انتخاب شد، هیئتی که حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد و بعدها باعث شد مخالفان به آقای رئیسی لقب آیت الله اعدام بدهند. خودش البته حضور در هیئت مرگ را رد کرد.
حکم امام کیا نوشته هیئت سه نفره کیا هستند؟ یک، دادستان. دو، قاضی شهر. سه، نماینده اطلاعات. من کدومی که از این سمت‌ها داشتم؟ من معاون دادستان بودم. نه سمت من تو اون حکم است، نه اسم من. منتاش ما میخواستن هم تصفیه حساب با امام بکنن، هم با انقلاب بکنن و هم با نظام بکنن.
حسین علی منتظری، قائم مقام وقت آقای خمینی، بعد از مخالفت با اجرای این اعدام ها گفته بود نامشان را در میان جنایتکاران تاریخ می نویسند. اما عضویت در هیئت مرگ پله های ترقی آقای رئیسی شد و سمت های مانند دادستان تهران، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس قوه قضاییه ارمغان حضور در هیئت مرگ 1367 بود. اسفند 1394 با حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، جایی که یکی از نهادهای ثروتمند کشور است و متهم به باندبازی و فساد خانواده عباس واعظ طبسی مسئول قبلی بود. از آن پس بعضی آقای رئیسی را جانشین احتمالی علی خامنه ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی می دانستند. آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شد، اما با وجود حمایت محمد قالیباف و کنارگیری از انتخابات به نفع آقای رئیسی، از حسن روحانی شکست خورد. در سال 97 با شکست صادق لاریجانی به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب شد و گمان زنی این که جانشین علی خامنه ای خواهد بود را بیشتر کرد. سال 99 با حکم آقای خامنه ای رئیس قوه قضاییه شد و آنجا دستگاه تبلیغاتی آقای رئیسی فعالیتش را افزایش داد و از او چهره ای ضد فساد و توانا در اجرایی کردن طرح‌های مسکوت مانده ساخت، چهره ای که البته عامل پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نبود، بلکه شاید حذف رقبای اصلیش، یعنی علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری در انتخابات توسط شورای نگهبان و حضور نامزدهای پوششی مثل علیرضا زاکانی و سعید جلیلی عامل اصلی پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری شد که کمترین میزان مشارکت رای دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. رئیس جمهوری که در شبکه‌های اجتماعی به علت اشتباهات کلامی یا اظهار نظرهای عجیبش معروف شد. در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی با اجرای طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، تورم افسار گسیخته ناشی از تحریم‌ها و افزایش نقدینگی در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. مهاجرت نخبگان به اقشار مختلف نیروهای کار جوان کشور گسترش یافت، پرونده هسته‌ای ایران همچنان در بن‌بست ماند و ایران منزوی‌تر شد، و تخریب محیط زیست ایران سرعت بیشتری گرفت. ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد همراه چند نفر از همراهانش کشته شد و ایران را در ناامیدی، بی‌اعتمادی و ناکارآمدی بیشتر از قبل رها کرد.
گزارشی بود از شهریار سیامی که نگاهی داشت به زندگی و کارنامه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد به همراه هیئتی عالی رتبه که همراه او بودند جان خود را از دست داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خب همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستند اعلام میکنم که بر اساس تأیید رسانه‌های داخل ایران و مقام‌های رسمی، علاوه بر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی در نتیجه سقوط این بالگرد جان خود را از دست دادند. سقوط بالگرد دو ملخه بل 212 در جنگل دیزمار به کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران منجر شد. همچنان که می‌دونید این سانحه اما نخستین سانحه هوایی از این دست نیست که طی اون مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی جان خود را از دست می‌دهند. فرشته قاضی نگاهی کرده به این سانحه ها از رؤسای جمهور قبلی تا وزرا و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی.
جنگل دیرماز محل دقیق‌تر سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، حالا دیگر جهانی شده. منطقه ای کوهستانی و جنگلی که در حوزه شهرستان‌های خدافرین، ورزقان و جلفا در شمال استان آذربایجان شرقی است. بنابر تصاویر و اعلام خبرگزاری‌های ایران، بالگردی که ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و چند مقام استان آذربایجان شرقی سرنشین آن بودند، بالگرد دو ملخه بل 212 بوده که در همین جنگل دیرماز سقوط کرده است. بالگردی آمریکایی و ساخت دهه 70 میلادی در تگزاس که بعدها خط تولیدش به کانادا منتقل شد. ارتش ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی این بالگردها را خریداری کرد. بالگردهای دو موتوره که توانایی حمل 15 سرنشین و بیش از 2 تن بار اضافه دارد. اما این اولین سانحه بالگرد یا سانحه هوایی در سطح مقامات عالی جمهوری اسلامی نیست. دو سال پیش در 4 اسفند 1401 بالگرد حامل حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، در استان کرمان سقوط کرد. آقای سجادی از این حادثه جان به در برد، اما چندین سرنشین این بالگرد کشته شدند. آنها با بالگرد سازمان هلال احمر در حال بازگشت از بافت بودند. دو ماه پیش از این حادثه رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود 10 بالگرد امدادی این جمعیت به دلیل کمبود اعتبار تعمیرات اساسی زمینگیر شدند. رؤسای جمهور قبلی هم دچار سانحه هایی از این دست شده بودند. بالگرد حامل ابوالحسن معنی صدر 24 مرداد 1359 هنگام بازدید از مناطق مرزی در نزدیکی اسلام آباد غرب سقوط کرد، اما سرنشینان آن جان سالم به در بردند. بالگرد حامل محمود احمدی نژاد و همراهانش هم 12 خرداد 1392 در جریان افتتاح یک پروژه تونل جاده‌ای
دچار سانحه شد. به گفته رئیس دفتر او، خلبان با مهارت کامل توانسته بود بالگرد را بر زمین بنشاند. تعداد دیگر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی اما در سانحه های هوایی جان خود را از دست دادند. 24 سال پیش سقوط یک هواپیمای یاک 40 جان 25 نفر را گرفت. 27 اردیبهشت 1380 رحمان دادمان وزیر راه و ترابری به اتفاق 7 نماینده مجلس در جریان سفری برای افتتاح فرودگاهی در گرگان کشته شدند. سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران و احمد کاظمی فرمانده نیروی زمینی سپاه فرماندهان بلندپایه‌ای هستند که در جریان سانحه هوایی جان خود را از دست دادند. هواپیمای منصور ستاری 15 دی 1373 چند دقیقه بعد از برخاستن از یک فرودگاه نظامی در نزدیکی اصفهان سقوط کرد و احمد کاظمی 19 دی 1384 به اتفاق شمار دیگر از فرماندهان نظامی در جریان سقوط یک هواپیمای نظامی کشته شد. 7 مهر 1360 اما یک هواپیمای 330 که حامل شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق بود سقوط کرد و موسی نامجو وزیر دفاع وقت به همراه جواد فکوری وزیر پیشین دفاع کشته شدند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. اما شما شنوندگان عزیز که همینک دارید به رادیو فردا گوش میکنید، درباره میراث ابراهیم رئیسی چه فکر میکنید؟ برای اینکه پیامتون رو به صورت صوتی برای ما بفرستید، به یکی از این دو روش میتونید با ما تماس بگیرید. از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 یا از طریق پیام رسان تلگرام با شناسه تماس فرداگرام. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام. در ادامه یکی دیگر از پیام های دریافتی از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که در واکنش به خبر سقوط مرگبار یک بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او بوده.
من عظمت هستم، خواهر غنیمت که در پرواز PS752 به همراه همه همسفراش کشته شد. 4.5 سال تصور این که در دقایق بعد از شلیک به هواپیمای مسافربری چه بر عزیزان ما گذشته، لحظه ای ما رو رها نکرده. اگرچه ما دادخواهان هیچگاه به دنبال انتقام نبودیم و تمام تلاش و خواستمون محاکمه و مجازات قاتلان بوده، اما امیدواریم تمام جنایتکارانی که در سیستم جمهوری اسلامی به قتل و غارت مشغولن طعم تلخ مرگ و سقوط رو بچشن. اما یه تفاوت بسیار عمده وجود داره بین مرگ امثال رئیسی و کشته شدن جوانان ایران، و اونم اینه که با مرگ رئیسی و امیر عبداللهیان ملتی خوشحالی کردن، اما با کشته شدن تک تک جوانان یک ملت سوگوار میشن. برای رئیسی 5 روز عزای عمومی اعلام میشه، اما دادخواهان حتی حق رفتن بر مزار عزیزانشون رو ندارن. امیدوارم تا دیر نشده درس عبرتی باشه برای تمام عوامل جمهوری اسلامی که شاید لحظه‌ای به این فکر کنن که چه گذشته بر سوختبرها و کولبرهایی که بهشون شلیک شده، چه گذشته بر زندانیانی که در زندانها زیر شکنجه جان دادن، و چه گذشته بر اعدامیانی که در هنگام اذان صبح به پای چوبه دار کشیده شدن.
صدای عظمت اجدری بود که پیامش رو در واکنش به انتشار خبر تأیید خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او در اثر سقوط بالگرد حامل اونها برای ما فرستاده بودن. اگر شما هم مایل بودید پیام صوتی خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید، میتونید از طریق شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ برای ما پیامتون رو بفرستید با این شماره 20420-725-970-30 یا از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که @فرداگرام هست. اما درباره تبعات کشته شدن ابراهیم رئیسی و همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در همون بالگرد همراه رئیس خودش کشته شد در نتیجه سقوط این بالگرد. در عرصه بین المللی گفتگویی داشتم با علی واعظ، مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران در واشنگتن، و همونطور که گفتم از آقای واعظ درباره تبعات و پیامدهای از بین رفتن رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی پرسیدم. آقای واعظ، با این شروع بکنیم که خب ما میدونیم که سیاست اصلی جمهوری اسلامی در نه در دولت بلکه در بیت رهبری معمولا تعیین میشد. حالا با در نظر گرفتن از بین رفتن ابراهیم رئیسی در نتیجه این سانحه اخیر، چه تغییر و تبعاتی رو ما در عرصه روابط بین الملل و روابط دیپلماتیک ایران احتمالا باید شاهد باشیم؟
بله، ببینید، همونطور که مستحضر هستید، اصولاً آقای رئیسی نسبت به حتی رؤسای پیشین پیش از خودش هم از اختیارات کمتری برخوردار بود، یا شاید میشه گفت از وزن سیاسی کمتری برخوردار بود، و بنابراین اصولاً نقش دولت و نقش وزارت خارجه در دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود، و در مواردی هم که فرض کنید مثل پرونده های مهمی مثل برنامه هسته‌ای در واقع وزارت خارجه نقش بازی میکرد، این نقش بر عهده آقای باقری کنی گذاشته شده بود که به هر حال ایشون ارتباط مستقیم با بیت داشت، و بنابراین باز هم رئیس جمهور حتی از برخی از جزئیات مذاکرات میشه گفت که خبر نداشت. از این لحاظ، چه از لحاظ طراحی سیاست منطقه‌ای یا سیاست خارجی ایران به طور کلی و چه حتی از لحاظ اجرای اون، من فکر نمی‌کنم که ما شاهد تغییر عمده‌ای باشیم، و به احتمال زیاد بیشتر ما یک پیوستگی رو خواهیم دید، برای اینکه همطور که عرض کردم این دو شخص با اقل نقش چندان عمده‌ای در چند سال گذشته در سیاست خارجی نداشتن.
خب حالا با توجه به رخدادهای اخیر، ماهای اخیر، خب تقابل مستقیم ایران و اسرائیل و نقشی که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر در این باره ایفا می کرد به عنوان چهره رئیس ریاست در واقع قوه مجریه جمهوری اسلامی، با توجه به این وقفه 50 روزه‌ای که اتفاق خواهد افتاد تا زمانی که رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه و بعد مراحل بعدی شکل بگیره، به نظر شما آیا این فرصتی رو ایجاد خواهد کرد برای فرض بفرمایید اسرائیل که تمرکز رو از رویارویی با ایران به جای دیگری منتقل بکنه، یا اساساً اتفاق اخیر، حادثه اخیر و از بین رفتن ابراهیم رئیسی در رویکرد اسرائیل هم تأثیر نخواهد داشت؟
ببینید، همطور که عرض کردم، به گمان من حتی موضع‌گیری های آقای امیر عبداللهیان یا آقای رئیسی رو میشد واقعا حتی بر عهده سخنگوی وزارت خارجه یا سخنگوی دولت گذاشت، و به نظرم نمیاد واقعا نقشی مهمتر از این دو شخص بازی میکردن. ولی در پاسخ به سوال شما، ببینید، واقعیت این هست که در 50 روز آینده به هر حال جمهوری اسلامی درگیر این خواهد بود که بخواد یک دولت جدیدی رو تشکیل بده، انتخاباتی رو برگزار بکنه و کابینه ای رو براشون رأی اعتماد بگیره، و اینها همه توجه در واقع به طور کلی نظام جمهوری اسلامی رو به مسائل داخلی معطوف خواهد کرد، و این احتمال به وجود میاد که برای رقبای منطقه ایران و به خصوص اسرائیل که شاید بخوان از این فرصت به هر حال استفاده بکنن، برای اینکه ما میدونیم اسرائیل با تک ضربه‌ای که به ایران در پاسخ به حمله عظیمی که ایران به اسرائیل کرد چندان راضی نبود، اون رو شاید واقعا بیشتر به عنوان یک پیش درآمد و به خواست آمریکا پذیرفت که محدود بکنه. بنابراین اسرائیل ممکن هست هنوز در واقع انتقام سختی در پیش داشته باشه و این شرایط رو شرایط مساعدی برای این کار در نظر بگیره، که البته به نظر من ریسکش بسیار بالا خواهد بود، و اینکه به همین علت هم جمهوری اسلامی احساس آسیب پذیری بیشتری میکنه و معمولا وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره به نفع تهاجمی تری برخورد میکنه، و بنابراین ریسک بسیار بالاست. در این حال در نظر بگیرید که قواعد بازی بین ایران و اسرائیل در عرض یک ماه گذشته در حال تغییر هست و شاید هنوز به یک نقطه تعادل جدیدی نرسیده باشه و بنابراین هم در واقع شرایطی که به وجود اومده و سوء تفاهمی که ممکنه به وجود بیاد در مورد که آیا یک فضایی برای اسرائیل باز میکنه یا نه و هم سوء تفاهم در مورد اینکه خطوط قرمز جدید در چه نقطه قرار خواهند داشت ممکن هست منجر به سوء محاسبه بشه که خب تبعاتش حتما وخیم خواهند بود.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید احتمالاً آقای رئیسی با توجه به ساختار قدرت در ایران نقش چندانی در سیاست گذاری و رویکرد سیاسی دیپلماتیک ایران نداشت، اما در دورانی او به قدرت رسید که اتفاقهای مهمی در عرصه بین المللی رخ داد. حالا اگر بخواید به یک نقطه و یک مسئله مهمترین در واقع تحولی اشاره بکنید که در دوران کوتاه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رخ داد، کدام مورد بیشتر به نظر شما میرسه؟
ببینید همونطور که عرض کردم من نقش ایشون رو چندان مهم نمیدونم.
بله ولی در دوران ایشون
به گمان من یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که پنجره بر روی احیای برجام بسته شد و بنابراین مسئله